بعضی از کارهایی که انسان انجام داده قابل قضا کردن نیست، یعنی مثلا شراب خورده یا لذت‌های حرام دیگری برده، خب اینو چجوری میتونه جبران بکنه؟ این رو معذرت خواهی باید بکنه، از خدا قلبا پشیمان باشه و به مقداری که لذت برده یعنی سعی بکنه که به خودش ریاضت بده، مثلا روزه بگیره، لقمه حرام خورده، حالا حق الناس اون رو بعدم توضیح میدم، روزه بگیره، عرض کنم خدمتتون که یه مقدار خودش رو تنبیه بکنه، تنبیه های دیگه مثل صدقات، عرض کنم خدمتتون که انفاقها، کارهای خیر انجام بده، یه جوری به هر حال این گناهایی که کرده نفسش اذیت بشه و این تلافی بکنه و جبران بکنه این نوع گناهانو. اما گناهانی که حق الناس هست، حق الناس هم چهار جوره، یعنی در واقع دو جور هست که بعد تقسیم بندی داره. یک تقسیم بندی حق الناس فردیه، یه موقع حق الناس اجتماعیه، جمعیه. حق الناس فردی مثل این هستش که خب مثلا ما نسبت به یه نفر بدهکاریم ندادیم، بچه بودیم زدیم شیشه یه نفر رو شکستیم، الان نمیدونیم کیه، یا مرده اصلا از دنیا رفته، یا بالاخره هر ظلمی که از نظر مالی نسبت به کسی کرده باشه، اگه زنده باشه خب آدم میره میپردازه بهش، خب لازم نیست خودش هم بره که خجالت بکشه یا ممکن است دعوا و درگیری بشه، مبلغش رو حساب میکنه به روز. اون موقع اگه شیشه مثلا چقدر بوده، مثلا 5 تومن بوده، الان شیشه چقدره؟ 5000 تومن ممکنه باشه. 5000 تومن به قیمت روز حساب میکنه، میفرسته کسی بره بنده خدا بده، میگه آقای به شما بدهکار بوده، همین تموم شد. یه موقع هستش که مرده دسترسی نداره، انسان نسبت به ظلم هایی که کرده نسبت به دیگران، چه ظلم های فردی چه نسبت به ظلم های اجتماعی، رد مظالم راهکارشه. یکی از بهترین کارها که خداوند قرار داده رد مظالم هست. رد یعنی بازگشت، مظالم یعنی ظلم ها، بازگشت ظلم هایی که شما کردید، یعنی یه سلسله ظلم های مادی ما کردیم در حق مردم، جامعه یا در حد افراد، الان دسترسی هم نداریم، نمیتونیم بریم جبرانش بکنیم. خب انسان میاد میگه مثلا من 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، هر چقدر که فکر میکنه الان رد مظالم میپردازم، خودش به پرداز زمان حیاتش خیلی بهتر هست. ولی اگرم مثلا الان نداره، وصیت میکنه که از چی پرداخت بشه؟ از همون 1/3 ماترک خودش که بعد از مرگش حق داره وصیت کنه در 1/3. میگه مثلا تو وصیت‌نامه حتما عزیزان توجه کنن، بنویسن حتما تو وصیت‌نامه هاشون که مثلا فرض کنیم چند میلیون تومان به جای من رد مظالم بدین، چون به هر حال انسان آگاه نیست، یه موقعی ظلم هایی کرده خودش هم خبر تو بچگی کرده، چون بچگی هم اثر داره، بچگی ما بعضی از گناه هستن که اگه بچگی انجام بدیم تکلیف نداریم، نمیشون احکام تکلیفی، یه سلسله احکام میدیم، احکام تکلیفیه، یه سلسله احکام داریم، احکام وضعیه، یعنی بچه و بزرگ نداره، مثل نجاست، بچه یه روزه بول کنه یه جا نجسه، آدم بزرگ هم بول بکنه نجسه. حق الناس جز احکام وضعی هستش، یعنی اگه یکی از تو بچگی هم یه ظلمی کرده باشه گردنش هست، یارو ضامنه نسبت به گناهیش کرده. بنابراین ما نمیدونیم، یه موقعی هست ممکنه مثلا من رفتم دم یه مغازه شیرینی فروشی، دفعه یه شیرینی برداشتم خوردم، یه مش تخمه برداشتم خوردم، یا حواسم نبوده رفتم یه جایی دست دادم شیرینی یه کسی افتاده کف زمین و اونجا له شده، چه میدونیم ما این چیزا رو؟ نمیدونیم. مثلا معمولا باید این چیزا رو حساب بکنه و پاک بکنه خودش رو. لذا همه به نوعی درگیر حق الناس فردی مالی هستن. خب خوبه در زمان حیات خودش انسان این کارو بکنه، و اگر نشود تو وصیت‌نامه‌اش ثبت بکنه. برای پدراتون، مادراتون، عزیزانی که از دنیا رفتن حتما سعی کنید که یه مقدار رد مظالم بدید، چون بسیار از گرفتاری‌های قبر و عالم برزخ مربوط به حق الناس. خدا هم هیچ کاریش نمی‌تونه دیگه، چون حق خدا هم نیستش، حق کیه؟ حق مردم هم هستش. بنابراین این حتما انجام بشه، چون حق الناس در روایت هم داریم یغفر للشهید کل ذنب الا دین، برای شهید همه گناهاش آمرزیده میشه مگر حق الناس. حق الناس یه چیزی است که حتی اگر انسان شهید هم شده باشه آمرزیده نمیشه. من یادم یه موقعی خودم یکی از دوستانم که شهید شده بود، خواب دیدم گفتش من فلان جای مظلمه‌ای دارم، حتما برو برای من جبران کن، چون من الان تو برزخ گرفتار هستم، اینجا الان گرفتار شدم، شما برو برای من جبران بکن. موارد زیادی هستش. پس حق و ناس رو ما تا میتونیم تو زمان حیات خودمون حتما این کارو بکنیم، بپردازیم یا اگر که پدری، مادری، دوستی از شما از دنیا رفته، میخواید نسبت بهش محبتی کنید، عمویی، همسری، خواهری، فرزندی از دنیا رفته، انسان یکی از کارهایی که میتونه، نیکیهایی که بکنه در حق اموات خودش، این است که براشون رد مظالم بپردازه. این خیلی مهمه. نکته بعد، پس این فردی هستش. اگه حیات داشتند، خودمون میریم بهشون میپردازیم. اگه از دنیا رفته بودن، رد مظالم میپردازیم. نمیشناسیمشون، رد مظالم میپردازیم. در حق و ناسهای فردی که اجتماعی هستن، یعنی ظلمهایی هست که مربوط به یه جامعه است. مثلا فرض فرمایید کسی اومده اینجا الان به این حسینیه، مثلا آتش سیگارش افتاده رو فرش حسینیه، یا مثلا فرض فرمایید که پرده اینجا رو آسیب زده بهش، این مال حسینیه، مال یه عده زیادی است، مال شخص خاصی نیست. توی اتوبوس نشسته، با خودکار برداشته روی صندلی اتوبوس کشیده، یا بعضی دیدی تیغ میندازن، اصلا تشک رو میبرن، یا اصلا فرهنگ خیلی غلطی که از فرهنگ های بیرون آمده کشور ما، موقعی مسابقات ورزشی ده ببین، مثلا یه عده مثلا اتوبوس ها رو میشکنن، شیشه ها رو میشکنن، صندلی ها رو میشکنن، آتش میزنن، اینا خیلی گناهاش خط، چون شخص به 70-80 میلیون نفر یه دفعه بدهکار میشه. این خیلی گرفتاریش اصلا به این راحتی حل بشه نیست، خیلی خطر. اتومبیل شرکت بوده، سوء استفاده شخصی کرده، از تلفن محل کارش مثلا اونجا اجازه نمیدادن، استفاده شخصی کرده، تلفن شهرستان زده، تلفن خارج از کشور زده، از کاغذ اونجا، از قلم اونجا بدون اجازه استفاده کرده. عرض کنم خدمتتون که محل کار بوده، حالا کسی تو ارتش، کسی فرض فرمایید توی بیمه است، کسی توی وزارت خونه است، کسی یه جای دیگه است، به اموال اونجا به طول مالت بزنه، نه یه کسی میاد توی پارک مثلا فرض فرمایید که به مبلمان شهری آسیب میرسونه، تو پارک وسیله رو خراب میکنه که مربوط به همه است، به هر حال یا توی مسجدی یا یه هیئتی یا یه جایی، بالاخره اینا میشه اقناسهای اجتماعی، مادی اجتماعی. اینها رو باید به اون شرکت، وزارت خونه، سازمان، انسان مبلغ رو برگردونه، یا اگه دولتی باشه به خزانه دولت، به هر بانکی شما بگید خزانه دولت قبول میکنن، میخوام این مبلغ رو به خزانه دولت بریزم که برگرده به بیت المال. و خب اینم خیلی مهم و سختم هستش، لذا اصلا خیلی باید احتیاط بکنی که سراغ حق الناس های اصلا حق الناس کلا نره. نکته بعد، حق الناس های مادی رو گفتیم، فردی و اجتماعی. حق الناس معنوی داریم ما. یه وقت انسان حق الناس معنوی بده کار، اصلا غیبت کرده از کسی، کسی رو اذیت کرده، نیش زده، عصبانی کرده، تحقیر کرده، نسبت به همسرش بد اخلاقی کرده، نسبت به خانواده همسرش، نسبت به خانواده خودش، خواهری، برادری، کسی رو اذیت کرده، آزار داده، تمسخری کرده، تحقیری کرده، آبروش رو برده، غیبتی کرده پشت سرش، بدجنسی کرده، اینا خیلی خطرناک است. اینا هم گفتم خدا هم دیگه دخالت نمیکنه، و تا خود اون شخص راضی نشه انسان گرفتاره دیگه. وقتی وارد مرگ میشه، از بعد از عالم دنیا که وارد برزخ میشه، چون قیامت هر کسی از زمانی شروع میشه که وارد برزخ میشه، نه روز قیامت. من مات فقط قامت قیامت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس بمیره قیامتش برپا میشه، یعنی همونجا محاسبات شروع میشه. مثلا این دیگه گرفتاری داره واقعا، این شخصی که حق و ناس مرتکب شده خیلی دیگه گرفتاری داره. لذا باید حتما یکی از اخلاقهای خوبی که ما باید داشته باشیم، حتما که اگه نداشته باشیم خودمونم خیلی گرفتار میشیم، این هستش که اگر کسی از دنیا رفت، ما اولین کاری که میکنیم این هستش که دلمون رو نسبت بهش پاک بکنیم. پیامبر فرمود اذکروا امواتکم بالخیر، مرده هاتون رو دیگه به نیکی یاد کنید، دیگه ازشون کینه‌ای به دل، چون گرفتارن دیگه الان اونجا، به خود هر کی از من هر حقی داره من حلال کردم. چون این خیلی در مغفرت خود انسان تأثیر داره، خیلی محبوب خدا میشه یه کسی بکنه بندگان خدا رو، ازشون کینه‌ای به دل نمیگیره و میبخشه. این کسی که نگه میداره خودش هم خیلی گرفتاری و عذاب قبر و فشار قبر بعدن خواهد داشت. بنابراین این خوب هستش انسان اصلا این کار رو انجام بده، ولی خب بهتر هست خود انسان تا میتونه سعی بکنه که مرتکب چنین گناهایی نشه، راجع به کسی حرف نزنه، غیبت نکنه، تحقیر نکنه، تمسخر نکنه، اظهار نظر نکنه راجع به کسی. اینا خیلی اهمیت داره. گاهی وقتا حق و ناسهای معنوی اجتماعی هستن. مثلا فرض فرمایید کسی میبینید که آبروی جمعی رو میبره، آبروی شیعه رو میبره، آبروی مسلمان ها رو میبره، یه جایی میره توی کشوری رفتاری انجام میگن همه مسلمان ها اینجوری هستن، بی نظمی میکنه، همه انانا همه مسلمان ها اینجوری هستن، همه نمیدونم زن های مسلمان اینجوری هستن، نمیدونم چادری ها اینجوری هستن، حزب الله ها اینجوری هستن، طلبه ها اینجوری هستن، نمیدونم هر چی. به حال انسان باید آبروی صنفی و جمعی و هویت خانوادگی خودش رو حفظ بکنه، با آبروی خانواده خودش بازی نکنه. نگم اینا این شیعه همه همینجوری هستن، این شیعه همشون اینجوری رفتار میکنن، این خیلی زشته. مثلا شما فرض فرمایید که یکی از وظایف واجب الهی حفظ وحدت بین شیعه و سنی هستش. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، فرمود امروز بر سر ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا کرد. یعنی اینکه انسان به طرفداری از حضرت علی بیاد بدگویی از سنی ها رو بکنه، اهل سنت رو بکنه، این گناه بزرگی هستش. هیچ گناهی بزرگتر از اختلاف نیست، به خصوص الان که دشمنای ما سرمایه گذاری زیادی برای اختلاف بین شیعه و سنی کردن و این اختلاف بین شیعه و سنی در نهایت ضررش به اسلام برمیگرده، به قرآن برمیگرده، به دین برمیگرده و هیچ کس از اختلاف بین شیعه و سنی سودی نمیبره. بنابراین باید حتما از این کار پرهیز بشه. این حق و ناس معنوی اجتماعی هستش، پس خیلی باید در رفتارهاش توجه بکنه. حالا یک کسی مرتکب شده باشه، یا فردی ها رو با استغفار و توبه، اجتماعی ها رو هم باید جبران بکنه، هر جوری میتونه باید تلاش بکنه، اگر قابل جبران باشه جبران بکنه. و این خیلی خطرناک است. مثلا فرض فهم شما یک کسی میاد مثلا بدگویی میکنه از یه امر دینی، یک کسی رو باعث میشه بی حجاب بشه، یک کسی رو باعث میشه که معصیتی بکنه، این خیلی خطرناکه، راحت نمیشه برش گردون. توی فامیل، توی خونه میره یه جا جلسه میشه، حرف سیاسی، حرف دینی زده میشه، یه امر مقدس دینی رو مسخره میکنن، یا یه گناهی رو مثلا مرتکب میشن. معلم هست سر کلاس بچه‌ها رو تشویق میکنه به گناه، میگه آقا مثلا فرض فرمایید برید خوش باشید، شاد باشید، چی گفته اینا گناه داره، نمیدونم جوون باید مثلا جوونی بکنه، یه چیزی میگه. یعنی خدایی نکرده این اگه بره معصیت بکنه، یا چند نفر برن یاد بگیرن، یا این توسعه پیدا بکنه این گناه، به راحتی نمیشه اینو دیگه جمعش کرد. یا یه کسی میاد آثار فرهنگی، کتاب مینویسه، تو این کتاب مسائل مضر، خلاف، مسائل ناامید کننده، مسائل انحرافی هست، فیلم مضر، عکس مضر، تصویر مضر، نمیدونم موسیقی خطرناک و آسیب رساننده، کتاب، مطالبی که آسیب میرسونه، طرف الان مرده، ولی خب الان کسی میاد کتابای بنده خدا رو میخونه، هر کس هست که مرده میبینه که به انحراف کشیده میشه، این دیگه تا قیامت همینجوری داره برای اون عذاب میره و به راحتی هم دیگه قابل جبران نیست، همینجوری داره معصیت میره. یه کسی بنای کار شر رو بگذاره یه جا، بدعت بکنه یه جا، یه چیزی که تو دین نیست و بیاره توی دین، این دیگه به راحتی قابل جبران نیست. یه چیزی در دین نیست جا بیفته، سنت غلط، سنت آلوده یه جا بذاره، برعکس یه کسی سنت خوب بذاره تا قیامت ثوابش مالوست، باقیات و سعادت. سنت غلط اگه یه کسی گذاشت خیلی خطرناک هستش. لذا انسان باید خیلی دقت بکنه که منشأ سنت غلط نشه، شروع کننده نباشه، آغازگر نباشه و سامری قوم خودش نشه، خدای نکرده سامری گروه خودش، دسته خودش نشه، یک عمل زشتی، یه عمل خلافی رو بنیان نگذاره هیچ جا، که از اون بعد توی فامیل مثلا ممکن استش که تا مثلا فامیل سلسله چیزهای مقدس و خوب داشته باشن، چیزهای یک کسی میونه رفته تو فامیل سرکشی میکنه، یه بدعت بد، یه رفتار بد، یه اخلاق بدی رو بنیان میذاره، خب دیگه بعدن به راحتی جمع نمیشه، یه فسادی رو میذاره، یه بیادبی رو میذاره. خیلی انسان باید دقت بکنه که آلودگی های اینجوری برای خودش بر نداره. فیلمسازا، شاعرها، نویسنده ها، کارگردان ها، تهیه کننده ها، بازیگرها، خواننده ها، نمیدونم اهل هنر، اینها جزء کسایی هستن که ممکن است مرتکب حق و ناسهای فرهنگی، حق و ناسهای معنوی اجتماعی بشن که به راحتی هم قابل جبران نباشه. پس اینو خوب دقت بکنیم ما. این یکی از مسائلی است که در روش صحیح برخورد با گناه است. پس حق الله باشه، قضا، توبه، استغفار، ریاضت، حق و ناس باشه، عذرخواهی، حلالیت طلبیدن، رد مظالم و جبران هستش. به هر حال به یه شکل. خب گناه هم که از اینا دیگه خارج نیستش که، یا حق الله یا حق و ناس. به کسی هم ربطی نداره ما گناه کردیم یا گناه نکردیم. از این گفتن گناه خیلی گناه بزرگی خودش. نباید انسان به هیچ وجه به نزدیکترین کسان خودش گناه های خودش رو توضیح بده. اعتراف به هیچ وجه حق نداره کسی پیش کسی بکنه، مگر بدونه که اگر اعتراف بکنه رازش پوشیده میمونه و بعد اون شخص میتونه در برطرف کردن این گناه به او کمک بکنه. مثل مشاور مثلا، مثلا به این مشاوری صحبت بکنه، میگه مثلا من آلوده هستم به این اخلاق، مثلا غیبت میکنم، من یه نوع آلودگی دارم، چی کار باید بکنم برای حل اون. مثل پزشک دیگه، انسان میره پزشک، میگه مریضیشو باید بگه که پزشک بتونه حلش بکنه. خب اون اشکال نداره، ولی به هیچ کس دیگه نمیتونی بگی، به رفیقات بشینی بگی من احساس گناه میکنم، میخوام این عقده شده اینجا، میخوام پیش یه نفر اعتراف بکنم. اینا دیگه اعتراف فقط و فقط نزد خداوند تبارک و تعالی، همین، فقط نزد خداوند. به هیچ وقت انسان حق نداره از گناهان خودش، لغزش های خودش، آلودگی های خودش برای کسی چیزی نقل بکنه. این خودش یه حرام اضافه است بر اون حرام های قبلی و یه گناهی است بر گناهان دیگه. به هیچ وجه اعتراف به گناه و تعریف گناه نباید بشه جایی. خودش از مصادیق اشاعه فساد و فحشا هستش. پس اینو دقت بکنیم بهش. خب پس به کسی هم ربطی نداره حالا ما گناه کردیم. گناه یه امر شخصی است بین انسان و خدا، یا یک امر شخصی است بین انسان و اون کسی که در حقش گناه شده. آدم میره به اون میگه خب بله من معذرت میخوام، اشتباه کردم. شجاعتشو باید داشته باشه، استغفار بکنه. البته معذرت خواهی هم جایی درسته که بدون اگه معذرت خواهی میکنه طرف مقابلش آدم بزرگ و کریمی هست و بعدن یه اختلاف انگیزی و شر دیگری نمیشه. مثلا اینجوری یه آدمی شما تنگ نظر و بد اخلاق بدیش و آقا من میخوام حلالیت بخوام، میگه خودت چیکار کردی؟ میگه من مثلا دزدی کردم من از مال شما. میبینی بدتر میشه، چاقو رو کشید زد توش کم آدم. یا من غیبت کردم، خب حالا بگو چی گفتی؟ خب آقا من نمیتونم بگم چی گفتم که، شما حلال کن. نه تا نگی نمیشه. خدا اینجوری موارد نباید بگه، استغفار بکنه به حال و برای طرف مقابل استغفار کنه اگر جانه، برای طرف مقابل رد مظالم بده، برای طرف مقابل صدقه بده، یه جوری که به حال جبران بشه. خداوند تبارک و تعالی هم غفور و عفوه، هم غفور هم غفاره. دقت بکنید، غفور و غفار یعنی بسیار بسیار بخشنده، بسیار بسیار ندیدگیرنده است. خود قرآن میفرماید و یعفو عن کثیر. من بسیاری از گناهانی که شما تو روز انجام میدید اگه بخوام بلا فاصله نتایجشو بهتون برگردونم شما دیگه نمیتونید زندگی بکنید اصلا، ولی من عفو میکنم، مغفرت الهی هست. پس ما با یک خدایی سر کار داریم که عفو عظیم داره. بعد از نماز میگیم چه الهی ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. خدای گناه من نزد تو عظیمه، عفو تو از گناه من عظیمه. احمقانه ترین کار، بزرگترین گناه بعد از شرک به خدا، ناامیدی از رحمت خداست. اگه انسان ناامید بشه و شیطان میاد در حمله از عقب میگه یادی تو چه گناهایی کردی، اینو یک سره میکشه به رخ شما تا نذاره یه رابطه سالم با خدا برقرار کنی. فرصت توبه، فرصت آشتی رو ازت میگیره، اونقدر این آلودگی رو در نزد تو بزرگ میکنه، این گناهان رو در نزد تو بزرگ میکنه که تو دیگه وحشت برت میداره، ناامیدی کاملا برت مسلط میشه، دیگه توبه هم نمی کنی. خب اگه توبه نکردی چه اتفاقی میفته؟ اگه توبه نکردی اینجا داره شیطان شکل دهی یک حمله ترکیبی رو انجام میده. حمله چپ جلو رو گفتیم، این حمله عقب جلوه. شیطان میاد در بزرگ کردن گناهی که در گذشته انجام شده اونقدر روی مخ این شخص کار میکنه و وسوسه میکنه، شخص دیگه ناامید میشه. وقتی ناامید شد شجاعت پیدا میکنه که گناهای دیگه هم چیکار کنه، مرتکب شه. پس هم حالش خراب میشه و هم دوباره چی؟ آیندهش هم خراب میشه. میگه حالا ما که گناه کردیم دیگه، ما که معصیت کردیم، ما که دیگه بخشیده نمیشیم، حالا دیگه چه فرق میکنه؟ حالا که جهنمی هستیم بذار دیگه حالا همیشه اینجوری باشیم دیگه، نماز نمیخونه به همه چون گناه کرده. یکی از کارهایی که شیطان میکنه همینه، میگه تو چه به ماه رمضان، تو چه به نماز، این همه گناه خجالت نمیکشی ولی نماز میخونی؟ باید بگید نه خجالت نمیکشم، به تو هم هیچ ربطی نداره، منم و خدا، من با خدا سر کار دارم، به تو ربطی نداره. ولی اون میاد میگه نه دیگه، میخوای بری حرم، نمیذاره بری، میگه حرم جای پاکیه، تو نباید بری. خدا رحمت کنه، یکی از اولیای خدا به رحمت خدا رفت، من وقتی خدمتش میرسیدم راجع به کسایی که اینجوری صحبت میکردم میگفتش که حرم مسجد مثل حمام میمونه، آدم نمیتونه بیرون حمام وایسه بگه بخوام تمیز شم، باید بری کجا؟ باید بری حمام، برو تو، نذار شیطان بهت بگه که تو اهل اینجا نیستی، بگو خونه بابام، امام رضا بابامه، اینجا خونه مادرم فاطمه زهراست، اینجا خونه خدای منه، خونه خودمونه اصلا. تو چی کاری بیایی منو وسوسه بکنی که نرو تو، اینجا نمیدونم مقدسه، اینجا جای آدمای، نه اصلا کار خوبی نیست انسان ناامید باشه، برو تو عذرخواهی تو بکن، معذرت خواهی بکن، از خود اونها کمک بخوا برای اینکه چیکار کنی چفی بشن که جبران بشه. یکی از یاران امام رضا علیه السلام به حضرت گفتش که من ماه رمضان رفتم خونه یکی از سرداران مأمون، نهار میخورد، بهش گفتم که ماه رمضان چرا نهار میخوری؟ ولی تو مسلمون نیستی. گفت آخه من دیگه حالا چه روزه ای بگیرم، جنایت هایی که من به دستور مأمون انجام دادم اونقدر زیاده که دیگه اصلا نماز و روزه نجات نمیده منو. من به دستور مأمون توی این خونه 60 نفر از شیعیان رو، زن و مرد و پیر و جوان رو سر زدم و ریختم توی این چاه کشتم، 60 از سادات و از شیعیان رو کشته بود. قتل ها شوخی نیست، یکی دوتا هم نه. دیگه حالا با این 60 قتلی که من کرد، آدمایی که من کشتم، دیگه الان خدا منو میپذیره واقعا؟ دیگه خب معلومه که خدا منو میپذیره. امام رضا علیه السلام فرمود برو بهش بگو که ناامیدیه تو گناهش بزرگتر از کشتن اون 60 نفره. یعنی انسان هر جنایتی هم کرده باشه وقتی زنده است، تا وقتی زنده است امکان توبه و جبران میتونه داشته باشه. این خیلی بدتر از این هستش که دیگه ناامید بشه، چون ناامیدی یه گناه عقیدتیه، اون گناه ها گناه بوده، ولی ناامیدی یه مشکل فقط گناه نیست بلکه یه کفره. چرا؟ یعنی خدا رو از گناه خودت چیکار کردی؟ کوچیکتر کردی، عفو خدا رو از گناه خودت، گفتی این خدا دیگه نمیتونه منو ببخشه، این خدا اونقدر دیگه الان دست من عصبانیه، اینقدر بی‌ظرفیت، این خدا اینقدر کوچیکه که دیگه اگه من ازش بخوام واقعا نمیتونه منو ببخشه، بخوادم نمیتونه. این خب خیلی توهین به خداست، این دیگه مشکل عقیدتیه، فقط یه گناه نیست. وقتی تو ناامید میشی از نظر عقیدتی دچار مشکل شدی، یعنی کفر، یعنی خدا رو کوچیک کردن، عفو خدا رو کوچیک کردن، این خیلی خطرناکه. لذا فهمید بعد از شرک به خداوند تبارک و تعالی هیچ گناهی بزرگتر از ناامیدی از رحمت خدا نیست. سنواد از رحمت خدا به هیچ وجه ناامید باشید.